کتاب جامعه فصل 12 تو آیه آخر رو میخونم، آیه 13 و 14. حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار، چرا که انسان بودن به تمامی همین است. زیرا خدا هر عمل و هر امر مخفی را، چه نیک و چه بد، به محاکمه خواهد آورد. وقتی که به این دعایی نگاه میکنیم، موضوع مژده بشارت این است، هدف واقعی حیات. به چه دلیل ما زنده ایم؟ دلیل حیات ما چه هست؟ معنای زندگی چه هست؟ معنای واقعی چه هست؟ و در این آیات خداوند اونها رو برای ما توضیح میده. ختم کلام، ختم کلام این است. همچنان که میدونید کتاب جامعه کتاب حکمت خونده شده، اما به علاوه کتابی هست که حکمت آسمانی رو به ما میده. و کتاب جامعه کلام معلم هست، معلمی که حکیمه، کلام حیات درش هست و کلام نور درش هست. پس ما حکمت رو داریم، ما حیات رو داریم و روشنایی رو، و به علاوه در این کتاب کلام حقیقت رو داریم، زیرا خداوند ما عیسی مسیح حقیقت خدای زنده است. کتاب جامعه و علاوه کلام امید درش هست، انتظار، یقین در حضور خدای زنده. و به علاوه کتاب جامعه میشه گفت با کلام محبت به ما میرسه. و این فهرستی رو که عنوان کردیم با شکل پدرانهی به ما عطا میکنه. گویی خدای زنده و حقیقی در کتاب جامعه به تصویر کشیده شده به عنوان پدر آسمانی، پدری که به فرزندانش صحبت میکنه، زیرا نقشه عالی داره برای زندگی ما. و خداوند میگه ای فرزندم، ای پسرم، ای دخترم، آیا گوش میدید به کلام پدر آسمانی؟ آیا کلام حیات رو میشنوید؟ آیا کلام حکمت رو میشنوید؟ آیا کلام امید رو میشنوید؟ دوستان، شما با زندگیتون دارید چه کار میکنید؟ شما با آنچه که خداوند برای شما انجام داده بر روی صلیب چه میکنید؟ اگر بهش اعتماد ورزید، دوستان عزیز، شما هرچه که در این دنیا میبینید، هرچه که میتونید لمس کنید، هرچه که میشنوید در این دنیا و یا هر کاری که انجام میدید، نتیجهش این است، ختم کلام این است. خداوند باید کلام آخر رو بزنه. خدای زنده و حقیقی حرف آخر رو خواهد زد. و همچنان که ممکنه بدونید کتاب جامعه توسط سلیمان نبی نوشته شده که در اون زمان حکیم ترین آدم دنیا بود. جدای از خداوند ما عیسی مسیح، او حکمتش از همه انسان ها بیشتر بود. شما در هر زمینه‌ای که فکر کنید، چه در لحاظ معماری، چه در زمینه دانش، چه در زمینه ریاضی، چه در زمینه علوم، در هر زمینه‌ای که تصورش رو بکنید، جغرافیا، گیاهشناسی، در هر زمینه‌ای، در این زمینه سلیمان استاد بود. و سلیمان خداوند بهش این حکمت عظیم رو داده بود. خدای زنده و حقیقی آنچه رو که سلیمان در دعا خواسته بود بهش عطا کرد. به علاوه خداوند اون چیزی رو که سلیمان براش دعا نکرده بود بهش داد، زیرا سلیمان برای چیز درستی دعا کرد. و به این علتی که بسیار مهمه تا ما به ختم کلام سلیمان گوش کنیم، این کلامی که گویی کل کلام رو در خودش فشرده میکنه، کل کتاب جامعه در این دعایه گویی فشرده میشه. پایان این کلام اینه که همه چیز باطله، شروع جامعه این هست. اما وقتی که با آیه 8 نگاه میکنی، معلم میگوید بطالت کامل همه چیز باطل است. همون گونه که شروع شده بود، در ابتدا در آیه 1 میگه بطالت کامل، بطالت کامل همه چیز باطل است. ایده از افرادی که به خدا اعتقاد ندارن همین آیات رو بهش نظر میکنن، میگن این جهان به بطالت کامله، همه چیز باطل است. اما منظور سلیمان وقتی که این واژه رو تکرار میکنه، منظورش این است که هر کس که جدای خدای زنده زندگی کنه، زندگیش به بطالت کامله و همه چیز باطل و پوچه. یعنی زندگی که جدای از خدای زنده است پوچه، بی معناست، بی هدف، باطله، هیچ ارزشی نداره که ما جدای از خداوند زندگی کنیم. این معنای این واژه از وقتی که میگه بتالت کامل همه چیز باطل است، پس وقتی این واژه رو میشنوید فکر کجین اشاره داره به این که خدا بی معناست و باطله و پوچه؟ نه دوستان، کتاب جامعه به ما وعده های عالی میده، به ما واقعیت زندگی رو توضیح میده و میگه دلیل حیات چه هست. این حیاتی هست که خداوند اونو برای ما باز میکنه، حیاتی که جدای از خداوند باطل و پوچه. در این کتاب، در کتاب جامعه مجری نیک هم هست. بذارید آیه 13 رو براتون بخونم. حال که همه چیز را شنیدیم، ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. چرا که انسان بودن به تمامی همین است، یا کل وظیفه انسان همین است، تا از خدای زنده بترسه و فرامینش رو نگاه دار. دوستان، من سعی ندارم تا شما رو ناراحت کنم، اما در اینجا در این آیات در کلام خدای زنده وضعیت ما توصیف شده. ما انسان‌هایی هستیم که شکسته ایم، ما انسان‌هایی هستیم که فاسدیم، شریریم و شرارت در دلمون ریشه داره. و اگر واژه الهیاتش رو بخواید براتون بیان میکنم، ما کاملا فاسدیم، به شکل عمیق این فساد در ما وجود داره و هیچ میزانی از آموزش و پرورش و یا فرهنگ و یا روانشناسی قادره تا به ما توانایی بده تا ما رو عوض کنه، زیرا این مشکل ریشه‌ای هست. ما شکسته ایم، این شکلی خداوند ما رو می‌بینه. و این صرفا موضوعی نیست که واعظ و یا الهی‌دان مسیحی میگن، بلکه این حقیقتی است که در کتاب مقدس می‌خونیم. ما انسان‌ها خدای زنده رو ترک کردیم، اون رو نمی‌خوایم، او گفتیم ما تو رو نمی‌خوایم، ما نمی‌خوایم با تو دوست باشیم، ما تو هیچ رابطه‌ای نداریم، ما رو رها کن. و خداوند اینو می‌دونه و به ما میگه، میگه شما وضعیتتون به این شکله و این تصویر بدتر از این هاست. ما می‌میریم. همه انسان ها خواهان بود، چه پیر، چه جوان، چه سیاه، چه سفید، چه ثروتمند، چه فقیر، در هر نژاد و ملت و قوم و کشوری، در هر جای دنیا باشن، انسان ها باید بمیرن. شما روزی خواهید مرد و فرهای همه این همه. حتی اگر شما در این جهان بهترین مقبره رو با سنگ مرمر داشته باشید، جسدتون زیر اون فاسد میشه، کرما بدن شما رو میخورند، خاک به خاک باز میگرده و روح نزد خدایی که آن را بخشی رجعت میکند. آیا در اینجا امیدی هست تا ما رو متفاوت بسازه با اون حیوان و یا الاغ و یا یک کبوتر که میمیره و هیچ میشه؟ خداوند به ما چه پاسخی میده؟ دوستان عزیز، در کتاب جامعه میخونیم که خداوند آدمی رو آفرید به شکل پارسا. خداوند ما رو آفرید به شباهت خودش به در ابتدا، اما آدمی سقوط کرده و ما در اختراع گناه و شرارت بسیار نابغیم و ما میدونیم که چگونه از چرای خدای زنده رو رد کنیم و ترک کنیم و انکار کنیم و خود رو خدای این جهان بسازیم. و این چیزی در واقع انسان ها میگن و انسان ها ادعاات فراوانی کردن تا ثابت کنن خدایی نیست. و این باز میگرده نزد ما، ما وجدان داریم، خداوند شریعتش در درون ما نوشته و این وجدان به ما یادآوری میکنه که خدایی هست و روزی باید به حضور رو جواب بدیم. و حتی وقتی که خدا رو رد میکنیم و نمیخوایم بهش فکر کنیم، وجدان ما در درون ما میگه که بله، حیات دیگه ای وجود داره. و همین دلیل در همه ادیان زمینی راجع به خدا صحبت میشه، راجع به خدایی که البته خدای حقیقی نیست، خدای زنده و حقیقی نیست. حتی کسی که بی خدا هست این سوال ممکنه بپرسه: بعد از مرگ چی میشه؟ من بعد از مرگم چه چیزی ازم باقی میمونه؟ صرفا کتابهایی که نوشتم، صرفا دانش من و دارایی من؟ واقعا بعد از مرگ چه چیزی میتونم با خودم به جهان بعد ببرم؟ و اینا سوالی هست که ما باید واقعا در نظر بگیریم، بدین منظور که بتونیم دریابیم معنای حیات چه هست، دلیل حیات چه هست، به چه دلیل من و شما زنده ایم. اگر صرفا برای این که بخوریم و بخوابیم و برای این دنیای فانی زندگی کنیم، چه زندگی باطل و پوچ و بی‌ارزشی هست. اما چیز ارزشمندی هست دوستان عزیز، و این رو خداوند به خاطر کار و دارایی و اعمال ثواب به ما نمیده. نه دوستان، به خاطر تلاش های ما این نیست، اینو خداوند فقط از طریق فیضش به رایگان به ما عطا میکنه. دوستان عزیز، قبل از اینکه بدیم دعای نگاه کنیم، عنوان مقدمه آیه 9 و 10 نگاه کنیم، در اونجا میبینید که سلیمان خودش رو یک معلم میخونه. پس اگه میخواید واقعا سلیمان رو بشناسید، اون خود رو معلم و یا واعظ میخونید. اون کسی هست که به مردم هشدار میده، تعلیم میده، اونها رو جمع میسازه دور خودش تا راه درست به اونها نشون میده. پس این که یک از جنبه کارهای سلیمان این هست. جمعه دیگه، سلیمان خودش رو به عنوان یک شبان نشون میده در آیه 9 و 10 و در آیه 11. گفتار حکیمان مانند سکهای گاورانی است. شبان یک چوبی دستشه و یا چوب دستی دستشه و یا بهش میگن سک گاورانی. به چه دلیل به دست شبانه؟ اولا تا هدایت کنه، دوما تا از اون گوسفندان مراقبت کنم. حالا وقتی که سلیمان میگه که من یک شبانم، گفتارم مانند اون سکای گاودانی، خودش واقعا داره در با خداوند عیسی مسیح مقایسه میکنه. بیایید خداوند ما به یهودیان چه گفت در زمان خدمت زمینیش، به اونا چه گفت؟ گفت شما در بین خودتون اون کسی رو دارید که بزرگتر از سلیمانه و اون خداوند ما عیسی مسیحه. او شبان نیکوست و به علاوه اون چوب دستی رو به دست داره تا ما رو هدایت کنه و از ما مراقبت کنه. اینا کتاب جامعه واقعا کتاب شاعرانه است در زبان عبرانی و صرفا کلام زیبا و حکیمانه نیست، بلکه معنای عمیقی داره. بنابرای 11 به ما گفته شده که گفتار حکیمان مانند سکهای گاورانی است و یه همچون میخه سر سوپا که از یک شبانه. اون میخ برای چیه؟ برای چیزی رو که محکم کنن. شبان یک چوب دستی داره تا از ما هدایت کنه و راهنمایی کنه و دقیقا کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام میده. اگر نزد او بیاید و به او ایمان بیاید. کار دیگه چی هست؟ اون میخه که اگر چادری هست و ای را با اون میخ اونو محکم میکنه و کلام خداوند شما داده به اون میخ که به زندگی شما استقامت میده. یعنی کلام خداوند شما رو هدایت میکنه، مراقبت میکنه و به زندگیتون استقامت میده. خداوند ما عیسی مسیح اون صخره عظیم هست یا اون میخ هست. اگر به او اعتماد بیارید، شما زندگیتون رو یک زیربنای محکمی گذاردید، رو یک صخره. اگر به او ایمان نداشته باشه، شما روی سنگ روان دارید خونتون رو بنا میکنید. به دو نکته دقت کنید در این آیه. نکته اول در آیه 13 است، به ما فرامین خداوند داده شده، به ما گفته شده که فرامین خداوند چیست. نکته دوم، اگر واقعا شما جویای خداوند زنده و واقعی هستید و میخواید نجات پیدا کنید، نکته دوم این است که واقعا شما رو بیدار سازه محاکمه خداوند است. به نکته اول دقت کنید، آیه 13. کل وظیفه آدمی چیست؟ تا فرامین خدای زنده رو نگاه داره و از خداوند بترسه. حالا فرامین خداوند چه هست؟ اینو باید توضیح بدم. در آیه 13 به ما گفته شده ختم کلام این است: از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار. دوستان عزیز، ترس از خدای زنده و حقیقی اساره و چکیده ی حکمت هست. میخوام اینو براتون توضیح بدم. خدای زنده و حقیقی حقیقت داره، یک شخصه، یک توهم نیست. او ما رو آفریده، او خالق ما هست و او ما رو به شکل بسیار زیبایی آفریده، به شکل شگفتی هر یک از ما رو خلق کرده. اما این خدا قدوسه، تثلیثه، خدای واقعیه، خدای پرفیضه، خدای متعاله، رحمت او بی‌نهایته. اما مژده نیک برای ما، من و شما، این است که این خدای قدوس و متعال و ازلی میشه بهش نزدیک شد، میشه او رو شناخت، من میتونم او رو به شکل شخصی بشناسم، میتونم با او دوست بشم، همچنان که یک بچه پدرش رو میشناسه و یا مادرش رو میشناسه، یک رابطه نزدیک به وجود میاد. و در کتاب مقدس میخونیم که خداوند حکمرانی میکنه و همه چیز رو در اقتدار خودش داره. علاوه در مورد خدای تثلیث میخونیم که به ما حیات میده، نه صرفا اینکه به دنیا بیایم، بلکه به ما حیات به فراوانی میده، حتی بدتر از اون به ما حیات جاودانی عطا میکنه. این چیزی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، به این علت که از شما خواستیم به کلیسا بیاد و این کلام رو بشنوید و درک کنید که خدای زنده و حقیقی صرفا به ما مادیات رو نمیده، به ما چیزی نمیده که موقتی باشه. بله بدن مهمه، باید ازش مراقبت کنید، سالم باشه، اما مهمتر از اون روح و جان شماست و روح شما نیاز داره به اینکه اون پزشک روحانی بیاد و اون رو شفا بده. دوستان عزیز، بگذارید به شما بگم، اگر شما خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسید، اگر به خداوند عیسی مسیح اعتقاد ندارید، من نمیخوام شما رو ناراحت کنم، اما اگر با او دوست نیستید و از او نفرت دارید، کتاب مقدس به شما میگه که شما دقیقا مثل یک حیوان هستید، دقیقا مثل یک حیوان میمونید. کلام خداوند میگه همه ما مثل گوسفندان به بیراه رفته بودیم، اشیا فصل 53. و این تنها چیزی که ما انجام میدیم، ما انسان ها خدا رو ترک میکنیم، از او دوریم، گم گشتیم. وقتی که در این آیه میخونید که از خدا بترس، معناش چیه؟ این وظیفه مهم یک انسانه در این جهان تا از خدای زنده و حقیقی به تأثیر در حضورش پارسا باشه، در حضور خدای قدوس. این یعنی حکمت، یعنی حکمت آسمانی، و این جهان قادر نیست این حکمت رو به من و شما عطا کنه. اما دقت کنید، ترس از خدا در واقع یکی از فرامین اولیه است که خداوند به آدم داد در باغ عدن، قبل از اینکه آدم گناه بزه. اینو ما در کجا میبینیم؟ از کجا میدونیم که خداوند در همون ابتدا که آدم رو آفرید به اون گفت و بعد از من بترسیم؟ در کتاب ایوب هست که از قدیمی در این کتاب های عهد قدیمی، فصل 28 آیه 28، و خداوند به آدم گفت ترس خداوند یعنی حکمت. اینک حکمت ترس خداوند است و فهم دوری جستن از شرارت. این کلامی که خداوند به آدم گفت. اگر شما میخواید یه زندگی شاد رو داشته باشید و از خداوند بترسید، یکی از بزرگترین مسائل این دنیا و مشکلات این دنیا این است که به خداوند اهمیتی نمیدن، او را کنار گذاشتن، به او حرمت نمیذارن و هیچ حرمتی به نام او نمیذارن و مسائل مقدس رو زیر پا انداختن هر روزه. اما دقت کنید، خداوند میگه شما باید از من بترسید. ما راجع به وحشت صحبت نمی کنیم که خداوند بخواد ما رو بترسونه و ما به هراس بیافتیم و اون ترس بردبار که مسلمین دارن، نه، ما راجع به اون صحبت نمی کنیم. ما راجع به ترس کسی صحبت می کنیم که از پدرش می ترسه، یک فرزند از پدرش می ترسه، به او حرمت می زاره. پس این گونه ترسه توام با احترام، محبت. کسانی که به این کلام گوش میدن ممکنه از خداوند وحشت داشته باشید و یا حتی به عنوان مثال از یک عنکبوت بترسید و یا از تاریکی میترسید، وحشت دارید و میترسید از تاریکی. وقتی که تاریک میشه وحشت وجودتون رو فرا میگیره. و کسانی هستن که به عنوان مثال از بلندی میترسن، کسانی هستن که از جمعیت زیاد میترسن، کسانی هستن که از یک مکان تنگ میترسن، کسانی هستن که از پرواز با هواپیما میترسن، کسانی هستن که حتی از صدای رعد و برق به وحشت در میفتن. یکی از مطالبی که باعث شد مارتین لوتر نزد خداوند بیاد صدای رعد و برق بود که به وحشت افتاد. عزیز، اما ما راجع به چنین ترس و وحشتی صحبت نمی کنیم. ایده هستن که حتی از آدم ها می ترسن، گویی آدم ها می تونن اونا رو بخورن، هیولا هستن. اما ما راجع به ترس از خدای زنده صحبت می کنیم. چرا ترس از خدا در دل شما نیست؟ برای اینکه او رو نمی شناسید. این بهترین نوع ترس هست. شما باید در حضور خدای زنده و حقیقی به لحظه در بیاد چرا در این جهان هستید؟ او که شما را آفریده به جایی که جویای او بشید به دنبال مادیات هستید. ترس از خداوند یعنی ما از فرامین او اطاعت میکنیم و به او اعتماد میکنیم. این کتاب مقدس چه میگه؟ ترس از خداوند و اطاعت از فرامینش باعث میشه ما به غنا و یا گنجینه غنی برسیم. یکاش میشد با آیه اشاره کرد در امثال فصل 22 آیه 4. دقت کنید، اگر نزد خداوند ما عیسی مسیح بیایید و به او اعتماد کنید، خداوند به شما چه میده؟ ثمره فروتنی و ترس خداوند ثروت است و عزت و حیات. آیا به دنبال ثروت و عزت و حیات هستید؟ با فروتنی بیایید نزد خداوند عیسی مسیح. آیا به دنبال حیات هستید؟ از خداوند بترسید. آیا میتونید ثروت معنوی و آسمانی به شما برسه؟ از خداوند بترسید. این فرمانی که در کلام خداوند به ما داده شده. این وظیفه هر بشر است تا از خدای زنده بترسه و این به شما ثروت عطا میکنه. این ثروت چه است؟ یک دل تازه است، یک ذهن تازه است، یک شخصیت تازه است، یک پدر آسمانیه، یک میراث فناناپذیره، به شما یک خانواده تازه داده میشه و خداوند به دعاهای ضعیف شما پاسخ میده و خداوند نگاهبان و نگاه دارنده شماست و خدای زنده و حقیقی با شما خواهد بود. او شما رو هدایت میکنه و هرگز نمیگذار از او دور بشید. او شما رو محفوظ نگاه میداره و نام شما در کتاب حیات مکتوب خواهد شد. اینها غنایی که ثروت واقعی خونده میشه. شما به ملکوت آسمان وارد خواهید شد. واقعا جهان چه میتونه به شما بده؟ اگر شما یک مسیحی بشید در آخر زندگی میتونید بگید جان من به جای نیکویی خواهد رفت، من ترسی از مرگ ندارم. پس ترس از خدا بسیار ضروریه و مهمه، زیرا همه ما انسان ها تحت لعنت خدای زنده هستیم، زیرا شریعت او رو شکستیم و مزد گناه مرگ است و برای هر آدمی مقدر تا بمیره و بعد از آن مجازات. نکته دوم مجازات و یا محاکمه است. آیه 14 دقت کنید، زیرا خدای زنده و حقیقی هر عمل و هر امر مخفی را چه نیک و چه بد به محاکمه خواهد آورد. همه ما بدون استثناء به حضور خدای زنده و حقیقی میرسیم. خداوند جانبداری نمی کنه، همه ما باید به حضور خدای زنده برسیم، حضور خدای قدوس، تا رأی عادلانه او را بشنویم. دیدگان خداوند بر همه چیز بازه، او از درون ما آگاه، دیدگان او نهانبینه و در آن روز وقتی که به حضور خدای زنده برسیم، هر چرا که در خفا انجام دادید و چه در آشکار، در اون روز هویدا خواهد شد. و در کتاب اعمال فصل 17 میخونیم خداوند ما عیسی مسیح قاضی اون روز خواهد بود، زیرا او انسان گشت و به این جهان اومد. و اثبات این که او قاضی عالم است اینه که در روز سوم بعد از این که مصلوب شد و جسدش را در قبر گذاشتن و سنگی جلوی مقبره گذاشتن، روز سوم از مردگان رستاخیز کرد. این ثابت میکنه که او پسر خدای زنده است، که او خدای متعال، او شخصی که مقدر داشته شده که قاضی انسان ها باشه. اما قبل از اینکه خداوند ما به این جهان بیاد، اون میدونست به چه هدفی به این جهان میاد. اون میدیم که ما انسان‌ها در چه مصیبتی هستیم، وضعیت ما رو میدونست. میدونست که ما گناهکاریم و هیچ راهی برای نجاتمون نیست و به پدر آسمانی گفت من رو بفرست، من حاضرم برم و نماینده اونا باشم. و بر روی اون صلیب که اجازه داد اون رو دستگیر کنن، در روی اون صلیب اراده خودش به عنوان شبان نیکو برای نجات جانهای ما اجازه داد تا مصلوبش کنن، تا حیات شما باطل و پوچ نباشه. این دلیلی که باید صلیب مرد. و اگر شما به او اعتماد کنید، ایمان بیارید، شما هرگز شرمنده نخواهید شد. شما میدونید خداوند ما زمانی که مرد چند سالش بود؟ 33 سال، اون عمر زمینیش بود. دوستان شما اگر 33 سالتونه و یا کمتر عمرتون، شما عاشق این زندگی هستید و به مرگ فکر نمی کنید. کسانی که 70 و یا 80 سالشون میشه به فکر مردن میفته، نه جوانهای 30 ساله. اما خداوند ما عیسی مسیح در سن 30 سالگی بر روی صلیب مرد. زوی زندگی کوتاهی داشت تا اینکه من و شما تا به ابد زنده بمونیم. این حتی که خداوند ما گفت من شبان نیکو هستم و شبان نیکو حیات زندگیشو برای گوسفندان خود میده، به علاوه گفت من رستاخیز و حیات هستم. پس اون در این زندگی کوتاه شریعت خداوند به شکل کامل حفظ کرد و اگر ما به اون اعتماد کنیم ما میتونیم حیات ابدی داشته باشیم، حیات جاودان. خداوند ما چنین گفت: من زندم و شما نیز حیات خواهید داشت. این وعده‌ای که خداوند به ما میده از طریق انجیل، اگر بیایید و به پسر یگان مولودش اعتماد کنید، حتی اگر امشب بیایید نزد او و اعتماد کنید و توبه کنید از گناهانتون، میدونید حکم خداوند در مورد شما چه هست؟ بخشش و مغفرت کامل، کاملا بخشوده میشید. ای کاش فرصت داشتم اینو برای شما میخوندم، بذارید هنوز فرصتی هست. یوحنا فصل 5، ببینید خداوند ما عیسی مسیح چه گفتی تا به شما نشون بده که او چه خدایی هست و چه رستگاهی رو به شما عطا میکنه اگر به او ایمان بیارید، اگر ترس شما واقعی باشه. آیه 24، خداوند ما چنین میگه: آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از مرگ تا به حیات منتقل گشته است. همین لحظه که ایمان میارید کاملا مخشوده میشید و دیگه ترسی از مرگ و عذاب جهنم نخواهید داشت. به این علتی که ما شما رو دعوت میکنیم تا بیایید و توبه کنید و ایمان بیارید به خداوند ما عیسی مسیح. دوستان، هر روزی که شما بدون مسیحیتید روز بدیه، هر روز جدایی از خدای زنده روز بدیه و ارزش زندگی کردن نداره، زیرا او به ما همه چیز رو میده، حیات رو به فراوانی عطا میکنه و جدایی از او یعنی مرگ. و میدونید کتاب مقدس در امثال فصل 16 میگه هر کس که به او اعتماد کنه شادمان خواهد بود. مردم به دنبال شادی و سعادت، دنیا قادر نیست شما رو سعاد بسازه. شادمانی واقعی در ایمان به خداوند عیسی مسیح، و اگر او به او ایمان بیارید این سعادت و شادی واقعی رو به شما میده. خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب مرد تا حیات جاودانی و مغفرت گناهان رو فراهم سازه و او سنگ بنا هست، اساس زندگی است و جدای او زندگی هیچ معنایی نداره، زندگی باطل و پوچه. دوستان به این کلام دقت کنید، به آخرین کلام این فصل دقت کنید، کتاب جامعه. شاید این رو فراموش کرده که من کشیده خواهد شد که چه علت خداوند ما عیسی مسیح این جهان اومد. در اول یوحنا فصل 3 میخونیم که خداوند ما اومد تا کار ابلیس را نابود سازد. بیایید نزد خداوند عیسی مسیح تا زندگیتون معنا پیدا کنه، تا زندگیتون هدف پیدا کنه، تا محبت واقعی رو تجربه کنید، تا آسایش ابدی پیدا کنید. اگر به او ایمان بیارید در همون لحظه رستگار خواهید شد.